اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من یه مثال عرض بکنم که مطلب روشن بشه. فرض کنیم که یه نفر داره نقشه شهر رو طراحی میکنه، مثلا همین نقشه شهر تهران، خیابونها، میدونها، جهات جغرافیایی. ما میتونیم دو جور صحبت کنیم که یکیش خطاست، یکیش درسته. اگر بگیم که به عنوان مثال این خیابون 16 آذر رو اگه شما به سمت جنوب بری میرسی به بلوار کشاورز، این حرف ما خطاست. چرا؟ چون شما اگه این خیابون 16 آذر رو به سمت جنوب بری میرسی به میدان انقلاب، نه بلوار کشاورز. اگه به سمت شمال بری میرسی به بلوار کشاورز. اونی که این خیابون رو طراحی کرده از شمال به جنوب اینجوری طراحی کرده، این خیابون 16 آذر بین بلوار کشاورز و خیابون انقلاب طراحی شده. پس هیچ وقت نمیشه شما خلاف این عمل بکنی، یعنی بری به سمت جنوب ولی برسی به بلوار کشاورز، این نمیشه. اما اگر کسی که این خیابونا رو طراحی کرده به شما بگه که اگر از این خیابون بری به سمت خیابون انقلاب در عرض 5 دقیقه میرسی، ولی اگه بری بالا بپیچی تو خیابون کارگر بری به سمت جنوب در عرض 10 دقیقه میرسی، این خیابونه میانبره، دو تا راه گذاشتم تا میدون انقلاب، یه راهش 10 دقیقه طول میکشه، یه راهش میانبره 5 دقیقه طول میکشه، این درست. چرا؟ چون این دوم یه جزء طراحیه، اون اولیه خلاف طراحیه. نمیشود یه نقشه طراحی کنی بعد خلاف اون نقشه عمل بشه. یعنی شهر رو بسازی طبق نقشه، این خیابون هم شمال به جنوب درست کنی طبق نقشه، بعد از اینوری برسی به بلوار کشاورز، این نمیشه. اما میشود در طراحی یک میونبر بگذاری، دو تا راه بذاری که یه راه 5 دقیقه برسه یه راه 10 دقیقه. خب خدایی که عالم رو طراحی کرده در عالم یک خصوصیتی گذاشته به نام دعا، که با دعا میشود تغییرات ایجاد کرد. دعا جهت خیابون رو عوض نمیکنه. دعا دوتا رو نمیکنه 5 تا. دعا مجموع زوایای مثلث رو نمیکنه 190 درجه. اما دعا بلا رو برمیگردونه. دعا نعمتی رو که قرار نیست بیاد میاره. دعا عذابی رو که اومده برمیگردونه. دعا بارانی رو که قرار نیست بیاد میبارونه. دعا بارانی رو که قرار عذاب بشه به باران رحمت تبدیل میکنه. دعا عذاب رو از قوم یونس برطرف میکنه. دعا مقام معنوی رو که من قرار نیست بهش برسم به این میرسونه. چه بسیار مقامی که من قرار نیست بهش برسم ولی با دعا بهش میرسم. چرا؟ از اون جنس اول نیست که بگید طراحی شده که من نرسم به اون مقام ولی با دعا میرسم، نه این نیست. طراحی شده که اگر دعا کنم برسم، اگر دعا نکنم نرسم. همونطور که طراحی شده اگه از این خیابون بری یه ربع طول میکشه، اگه از اون خیابون بری 5 دقیقه طول میکشه. اونی که از اول طراحی کرده جزء طراحی گذاشته میون برو. اونی که از اول عالم رو طراحی کرده دعا رو جزء خصوصیات این عالم گذاشته. لذا الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما. دعا قضا رو برمیگردونه ولو قضا محکم شده باشه. اینجا قضا به معنی حکمه. اصلا علت این که به قضا میگن قضا، چون وقتی قاضی حکم کنه میگن قضا الحاکم، یعنی حکم کرد تموم شد دیگه، وقتی حکم کنه تمامه دیگه. حالا البته تو دادگاهی ما بعد میره مثلا تجدید نظر، ولی حکم قطعی اگه بکنه دیگه تجدید نظر هم نداره، اگه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی کنه دیگه حکم تمامه. به قضا میگن قضا از باب قطعیتش، خدا حکم کرده که قوم یونس عذاب بشن، اما دعا کردن عذاب برگشت. این در مورد دعایی که جمعی اثر گذاشته و بسیاری از دعاهای دیگه ای که فردی اثر گذاشته. مسلمن همینطور، مسلمن همینطور. دعای جمعی اثر جمعی داره، دعای فردی اثر فردی داره. البته گاهی دعای انقدر مقاماتش بالاست که میتونه در همه عالم اثر بذاره، ولی معمولا یه چنین دعای دعا نمی کنه مگر به موارد خاص و ویژه. اما نوعا دعای جمعی اثر جمعی داره. بله در رابطه با چی؟ ها نگفتم اینو. خب پس این فعلا قضا مسئلهش حل شد، حالا دست به سمت آسمان. بله اثر دعای جمعی بیشتره دیگه. اثر دعای جمعی اثر جمعی داره. مثلا اگه من دعا کنم معلوم نیست باران بیاد، ولی جمع دعا کنه باران میاد. بله این منافات نداره که، نگفتیم که دعای فردی بی اثر است که. دعای فردی اثر داره اما دعای جمعی اثر جمعی داره. اینا با هم هیچ کدوم منافات نداره. اگر بخواین سوال کنیم وسط صحبتهای من، این بحث به هیچ نتیجه ای نمیرسه. قرارمون بود که سوال رو بنویسیم، ما یه قسمت از جلسه سوال، چون این بحث دعا خیلی سوال خیزه. به نظر من که یه مطلب وقتی حل میشه همینو بگیریم و ولا غیر، دیگه سراغ حاشیه هاش نریم. ببین یه مسئله فعلا حل شد، رابطه دعا با قضا، اینکه دعا جزء قضاست. حالا این مسئله دیگه اینه فعلا، این چه ربطی داره که باید دستامو بیارم بالا؟ تمام حقایق موجود در عالم مادی و دنیا نازل شده حقایقی هستن از عالم علوی. طبق این آیه که میفهمد ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر حقیقتی که تو این عالم هست تنزیل اون حقیقت در عالم بالاست. تنزیل یعنی چی؟ تنزیل یعنی تشبیه معقول به محسوس. شما الان میخواین یه مطلب معقولی رو به یه شخصی بفهمانین، این توان دریافت مطلب معقول رو نداره. چیکار میکنین؟ از تمثیل استفاده میکنین. مثلا خداوند تمثیل مولویه، مولوی قوقا کرده در بحث تمثیل. مثلا میخواد موتو قبل انتموتو رو بفهمونه، میاد داستان توتی بازرگان رو مثال میزنه. داستان توتی بازرگان مثال موتو قبل انتموتوه دیگه. خب ببین شما با داستان به کنه مطلب پی میبری، ولی اگر ابتداعا خود مطلب رو بگن شاید ما نتونیم دریافت. تمام موجودات عالم ما تنزیل یک حقیقت عالی هستند. حالا اون حقیقت عالی چیه؟ اون حقیقت عالی حقیقتیه که رسول الله اون حقیقت رو دیده، خواسته اونو به زبان ما بیان کنه. خب ما زبانمون زبان فهم رسول که نیست که، لذا فرموده چی؟ فرموده نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه عقول مردم باشون حرف میزنیم. چون من کشش دریافت اون مطلب رو ندارم، به من با زبان خودم با زبان تمثیل حرف زده. منتها من باید تمثیل را بکنم نردبان، از این نردبان بالا برم به کنهش برسم. یعنی من باید به کنه سجده برسم که چرا من باید سجده کنم. کنه سجده چیه؟ در عالم من سجده چه معنایی داره؟ قنوت چه معنایی داره؟ دست بالا آوردن در دعا چه معنایی داره؟ خب در عالم ما کی دستشو میاره بالا؟ فقیر. در مقابل کی؟ در مقابل غنی. فقیر علی الاطلاق در مقابل غنی علی الاطلاق دستهاشو داره بالا میاره. میگه این حالت که داری دستتو میبری بالا، این حالت کنایه است از این حالت فقر تو. در مقابل کی؟ در مقابل غنی علی الاطلاق. بعد وقت مقابلش هم میفهمید که خدا حیا میکنه از اینکه این دستو خالی برگردونه. خدا حیا میکنه از اینکه دست بالا رفته رو خالی برگردونه. حتما یه چیزی توی این دست میذاره، رضا قبل از اینکه پایین بیاری به صورتت بکش. این هم سر اون. حالا سر اونا هم همینه. شما به هر کدوم دقت کنید، سجود چیه؟ سجود نهایت ذلت عبد در مقابل مولاست، نهایت ذلت عبد در مقابل مولا. من که یه چنین احساسی نسبت به خدا ندارم، من که واقعا خودم رو عبد ذلیل نمیدانم، که او را که مولای علل اطلاق نمیدانم، که به من میگه اینقدر سجده کن تا اینو بیابی، چون این حقیقت خارجیه، میخوای باور کن میخوای باور نکن، ساعت قبل ما عرض کردیم مفصل که یه حقیقتی در خارج هست، شما میخوای باور کن میخوای باور نکن. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه، حقیقت اینه که اگر دانه گندم زبان باز کنه، شما دانه گندم به چجوری معرفی میکنی؟ اگر دانه سیب زبان باز کنه، شما به داری دانه سیب چه حکایتی رو بیان میکنی؟ خب من الان خودم زبان باز کردم، خدا بر من حکایت کن، به من بگو من کی هستم. میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیری. پس من حقیقت وجودیم فقره. پس بهترین راه رشد و تکامل فقیر چیه؟ فقیر تنها شغلش چیه؟ گدایی. خوب کلمه خوبی نیستی، ولی یا گدایی. از گدا جز گدایی نیاید، از عدم حرف هستی نشاید. من گدا، من گدا، من گدایم، من گدای شه. شما بگو کربلایم، منم میگم شه دین رضایم، من گدای شه دین رضایم. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم 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 من، چند پرسیز چون و چرایم. این آخر مسیره. اون وقت حالا این آخر مسیر به چه دردی میخوره؟ این همونی که میگه ما شما رو برای این خلق کردیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کنه عبودیت رسیدن به فقره، لذا فقره، فقر اون گوهر وجودیه، اون کلید اسرار فقر. از این کلید کسی حرکت کنه به سرعت، آقای قاضی فرموده، آقای قاضی فرموده به سرعت انسان رو پیش میبره. خب پس سر سجده چیه؟ سر سجده اینه، سجده یعنی شما وقتی سرتو میاری پای میذاری روی زمین، دیگه نه چشمت جایی رو میبینی، نه کسی رو میبینی، نه با کسی کار داری، نه چیزی روبروی شماست جز تو که سر گذاشتی به زمین، یعنی نیستم من. سجده یعنی این دیگه، نیستم 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 من. این میشه معنای سجده. حالا میفرماید که در ذیل همین بحث رابطه قضا و دعا، لا يرد القضا، حکم خدا رو بر نمیگرداند الا دعا. و امام صادق فرمود الدعا يرد القضا بعدما ابرم ابراما، بعد از اینکه قضا حکم محکم شده، چون گاهی حکم میکنه دادگاه ولی موکول میکنه به دادگاه تجدید نظر، یعنی هنوز ابرم ابراما نشده، اما اگر دادگاه تجدید نظر دیگه حکم کرد، دیگه تجدید نظر بعدی نداره که. لذا الدعا يرد القضا ولو ابرم ابراما، ولو دادگاه تجدید نظر حکم کرده باشه، ولی دعا میتونه این قضا رو برگردونه. ان ابی الحسن موسی علیه السلام، علیکم بالدعا و طلب الی الله عز و جل يرد البلاء. علیکم بالدعا، بر شما باد به دعا که دعا و طلب الی الله بلا رو برمیگردونه. و قد قدر و قضا، بلایی که مقدر شده، یعنی حساب کتابش تمام شده، قضا اون امضای آخرش هم شده. آخه اول مثلا تو جلسه بحث میکنن که این بودجه رو اختصاص بدیم یا نه، بعدن بعد از که این میشه تقدیر، حالا بحث تمام شد یه امضا میخواد، امضا میگه جز امضا باقی نمونده، قدر و قضا تقدیر شده و قضا حکمم شده، فقط امضاش مونده. فاذا دعا الله، یا دعای الله، چه دعا الله یعنی او بخونه، دعای الله خدا خوانده بشه، و سؤل یا سأل صرف البلا، و سؤل صرف البلا یا صرف البلا، اگر دعا کنه و خدا رو بخونه این عذاب برگردون نمیشه، مثل داستان قوم یونس. خوشحال قوم یونس هست، ولی دیگه ایش که نداشتیم بگیم چون همه اقوام عذاب شدن الا قوم یونس. و عن صادق علیه السلام، ان الدعا يرد القضاء المبرم و قد ابرم ابراما، باز همون معنا رو امام صادق فرمود، فاکثر من الدعا، پس زیاد دعا کن، فانه مفتاح و کل رحمه، دعا کلید هر رحمتی است، و نجاح و کل حاجه، دعا وسیله دستیابی به هر حاجتی است، ولا ينال ما عند الله الا بالدعا، به آنچه که در نزد خدا رسیده نمیشی مگر با دعا، فانه ليس من باب یکسر قرعه الا اوشک ان یفتح لصاحبه، هیچ دری نیست که کوبیده بشه الا اینکه امید به این میره که این در باز بشه. بعضی اصرار دارن هی در میزنن، آخرش میگه بابا میریم در باز میکنیم دیگه. بعضی در میزنن آدم نمیخواد در باز کنه، ولی اگه این اصرار داره در کوبیدن در داشته باشه بالاخره مجبوری در باز کنی. و فیها اشارتون الال اصرار، این روایت حالا به من بازن این تناقض میگی یا من تناقض نمیگم، اصرار گفتیم، ولی اصرار در چی؟ اصرار در اصل دعا، یعنی از دعا ناامید نشی. و هو من محققات دعا، یکی از چیزایی که دعا رو بهش تحقق میبخشه، چون کسی که دعا میکنه اصرار نمیکنه اصلا دعا نمیکنه، کسی که اصرار میکنه معلومه دعا میکنه. گفتیم باید حتما دعای حقیقی واقع بشه. فإن كثرة الإتيان بالقصد يوجب صفاءه. یه سر دیگه هم داره، وقتی شما یه چیزی رو زیاد میخوای باعث صفاء اون میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اینو واقعا نمیخوام، حالا همینطوری سهوا لغوا میگم این کتاب من بده، بعد دوباره میخوام، آرام آرام باعث میشه که به متوجه به این موضوع بشم، توجه به موضوع باعث میشه خواستم به خواست واقعی تبدیل بشه، لذا باعث صفاء در قصد میشه. نکته بعد راجع به دعای پنهانیه. ان اسماعیل ابن حمام ان ابل حسن علیه السلام دعوت العبد سرن دعوتا واحدتا تعدل 70 دعوتا علانیه. یک دعای پنهان معادل 70 دعای در علانیه است. و فیها اشارتون الى اخفاء الدعا و اصرارهی. چرا؟ فانه احفظ لاخلاص الطلب، چون پنهان کردن دعا در اخلاص در طلب مفیدتر است. باز هست که لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلا علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. که دعا مستجاب نمیشه تا وقتی که بر رسول الله و خاندانش صلوات فرستاده بشه. و باز توی اینا دیگه آداب دعا سمشون. باز در آداب دعا هست که من قدم 40 من المؤمنین ثم دعا استجیب له. کسی که 40 تا مؤمن رو دعا کنه، اینا آدابه ها، اینا واجب نیست. به یکی از بزرگان گفتن آقا ما چیکار کنیم، خودمون رو دعا کنیم؟ چون خیلی توصیه شده دیگران. گفت ببین حالت چی اقتضا میکنه. من خیلی به مزاج منم سازگار اینجا. حالت چی اقتضا؟ حالشو ندارم دیگران دعا کنم. من وقتی برای خودم میخوام برای دیگرانم میخوام دیگه. بخیل که نیستم. یعنی وقتی من دارم میگم خدای به من یه خونه بزرگ بده، خب من اینا دارم که به همه شما یه خونه بزرگ بده، خب بده دیگه چه بهتر. پس من واقعا وقتی دارم دعا میکنم که در دعا خودم منحصر نمیکنم، ولی حالا یه موقع حال ندارم مثلا بگم برای ایشون مثلا بده، میگم برای خودم بده، حالا به ایشون هم بده، خودم واجب تره. مال حال دله. باز داریم که این هم باز در آداب دعاست. قد قال له رجل من اصحابه انی لعجد آیتین فی کتاب الله. من دوتا آیه از قرآن میخونم ولی نتیجه نمیبینم از این دوتا آیه. فلا عجد هما، میخونم ولی این آیات درست از آب در نمیاد. مثل اون بنده خدایی که مرده بود، در خواب دیدنش، گفتن چطور بعد از مرگ؟ هر چی اینا گفتن دروغ بود. نه نکیر و منکری بود، نه سوال قبر، جواب قبر بود. گفتن چطور؟ گفت ما رو صاف بردن جهنم، صاف کتابی از من کردن. این حال جوکه ولی درسته، واقعا همینطوری هست. این در حقایق یه اصلا حساب کتاب نه. حساب کتاب ماری کسی که عمل داره، کسی که عمل نداره حساب کتاب نه. میفرماید که مثل آل فرعون، اقرقو و ادخلو نارا. در همون لحظه که غرق، اقرقو و ادخل. خیلی لطیف هم هست این تضاد دیگه توی، یعنی از غرق شدن که آدم داخل آتیش نمیشه، اقرقو و ادخلو نارا، تضاد داره این دو طرفش، تضاد لطیفی داره. میفرماید که خلاص این گفت ما دو تا آیه رو میخونیم نتیجه ادعونی استجب لکم. یکیش خدا میگه دعا کنید تا من اجابت کنم. ما همش دعا میکنیم، فندعوه فلا نرا اجابه، دعا میکنیم ولی اجابت نمیبینیم. قال افتر الله اخلف افتر الله اخلف وعده. آیا خیال میکنی که خدا خلف وعده کرده؟ قلت لا. قال فما، پس چی؟ قلت لا ادری، نمیفهمم چرا اینجوریه. قال لکنی اخبرو، که من به جوابشو میدم. من اطاع الله فیما امر بهی، کسی که دستورات الهی رو انجام بده. ثم دعا من جهت دعا، از جهت دعا دعا کنه، که جهت دعا رو قبلا گفتیم. مگه خدایا لطفاً یه کار بکنی دو دوتا بشه پنج تا. خیلی از دعاها اینجوریه، خودش نمیفهم ولی باطنش اینجوریه. خیلی از دعاها رو دعا میکنه ولی واقعا نمیخواد، پرده بره کنار میبینه داره میگه اینو نده، به زبانش میگه اینو بده. از جهت دعا دعا کنه مستجاب میشه. قلت و ما جهت دعا، حالا جهت دعا چیه؟ حالا از اینجا آداب دعا رو فهمود. گفت تبدع فتحمد الله، خدا رو حمد کنه. تو مجدو، این اینو شما تو دعای عرفه میبینی، اول با حمد الهی شروع میشه، با حمد و بیان عظمت الهی و ذکر نعمت‌های خدا و شکر بر نعمت‌ها، و بعد از این که حمد کرد و عظمت خدا رو بیان کرد، نعمت‌های خدا رو ذکر کرد، امام حسین همین کارو می‌کنه دعای عرفه. تو بودی که چنین کردی، چنان کردی، چنان کردی، تمام نعمت‌هایی که خدا بهش داده از اعضا و جواره و غیر ذالک، همه رو در دعای عرفه همه رو نام می‌بره. اونجاش خیلی هم سخته، نه چی مخ ارنینی و داریم تو دعای عرفه. دعای عرفه همه کس نمیتونه بخونه. یکی این دعا سخته، یکی هم دعای جوشن صغیر. اینا خیلی قلم مثلون است. به مشاخخ مخ ارنینی مزائق جواره خیلی سخته. دعای چیز دعای سبا هم سخته. دلج از سبا به لطف تبلجه. آره قشنگ ولی سخته. دعای جوشن صغیر خوندن از سخته. یه نفر بوده خیلی خداوند لغت بوده در عربی، بعد قش میکنه تو خیابون، بعد وقتی که میان بالا سرش میگه که خیلی لغت بلد بوده، قاطی کرده بوده دیگه، نمیدونه کدام. فل ما تکعکعتم علیه که تکعکعکم علا زی جنتن علا افرنگو. حالا شما فارسی هستین نمیفهمید چرا این جمله خنده داره. تمام لغاتش لغات وحشی عربیه که اصلا استعمال نمیشه. بعد میگفتم بابا این جنی شده ولش کنید. از علمای بزرگ بوده. لما تکعکعتم علیه که تکعکعکم علا زی جنتن علا افرنگه بود، یعنی لما اجتمعتم علیه که اجتماعکم علا مریضن علا تفرقو. خب بگو تفرقو دیگه، افرنگه او چیه؟ افرنگه او اصلا در کلام عرب است، تکعکعو نداریم که، عربیه اینا. حالا اون دعاها، این دو تا دعا سخته. میفرماید که حضرت فرمود که این چهار تا کار رو بکنه: حمد، مجد، تذکر نعمت، شکر، و در مرحله پنجم تسلی علی محمد و آلی، بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته. ثم تذکر ذنوبه فتقر بها. اینا همه بعد تفسیر داره جای دیگه. ذنوبشو بگی اصلا بی ادبی، آدم گناهانشو به خدا بگی، خدای من اونجا اختلاس کردم، اینجا نمیدونم چی کردم. اینا نه، نه اینا رو بگی. ببین حالا بعد سرشو بره از اهل بیت بپرسی یعنی چی گناهانشو بگی. فقط اعلام گناهکاری کنه، خدای من گناهکارم، من که بیا دونه دونه اینجا، اصلا این خودش بیادبیه، شروع کنه دونه دونه گناهانشو شمردن. این خودش چه بیادبیه. فتقه یعنی اقرار به گناه خودش داشته باشه. ظلم تو نفسی فتجرعت به جهلی و سکنت تو علی قدیم احسان کبی، یعنی خدای من به خودم ظلم کردم و تجرعت به جهلی. ما یه جا افطار کرده بودم، یکی از رفقام گفت چطوری؟ گفتم ظلم تو نفسی و تجرأت به جهلی. قال فما ثم تستغفر منها، استغفار کنه. ببین امام حسین چی میگه تو دعای عرفه؟ انا الذی، انا الذی، انا الذی، اونجاش کسی که انا الذی، من بودم اونی که خطا کردم، من بودم اونی که عصیان کردم، ولی اسم گناهو نمیاره. یه جاش میگه انت الذی، انت الذی اعتیت، انت الذی آویت، انت الذی. بله خواستم اینا رفته دیگه بگم دیگه، دستمون خالی شد، رفته دیگه دعا رو میخونه. نه نه که نداشته، اصلا بحث داشتن و نداشتن نیست، بحث ذاته، بحث ذاته. یعنی چی؟ یعنی من به ذات گناهکارم، تو منو ول کنی از من جز گناه صادر نمیشه. اصلا بحث این نیست که من گناه فعلی دارم یا ندارم. اونی که میگه انا الذی، من بودم اونی که گناه کردم، نه که اون گناهی کرده، که اون داره میگه که خدایا اگر تو منو رها کنی من گناهکارم، من اونیم که گناه میکنم. جواب اینا رو همه رو بعد از کلمات خودشون گرفت، بعد باید این روایت رو تطبیق بدی با ادعیه، ببینی حالا خودشون چجوری این کار رو کردن. نمونه بارز همین دعای عرف است. ثم تستغفر منها، بعد استغفار کنه. فها انا من المستغفرین، استغفار هم نه اینکه بگه استغفر الله. استغفار یعنی چی؟ یعنی واقعا خدایا من طلب غفران میکنم، یعنی من میدانم که من خطاکارم و تو قادری که این خطا رو از من برداری، یعنی استغفار. حالا گفت استغفر الله بهتر، نگفتم نگفت، در دلش جاری شد. البته اگه در دلش جاری بشه به زبانش میاد، نمیتونه در دلش جاری بشه به زبانش نیاد. ما یه معلمی از معلمه همکارم تازه با هم دیگه برخورد کردیم، بعد من همش از درون دل این صدای موسیقی میشنیدم. یه روز بهش گفتم که من همش از شما صدای موسیقی میشنیدم. گفت جدی میگی؟ گفتم آره. گفت آخه من همینطوری هم. بعد دیگه آزاد شد، دیگه حالا میخونه اون موسیقی ها که تو دلشه. بعضی همش از درونشون صدای موسیقی میان. این گاهی وقتا آنچنان تو دل میجوشه لا جرم به زبان جاری میشه، یعنی در دل آنچنان لا اله الا انت میجوشه که به زبان میاد. اونم که میگه 400 بار بگو تا از زبان به دل بره، و الا تکرار چه فایده ای داره؟ هی به تا آخر زیاد شد. خب فرمود که سپس استغفار کنه، فهازهی جهت و دعا، این جهت دعاست. تینا هیچ کدوم سر دعا نبود، سر دعا همون بود که اولا عرض کردیم. ثم قال و مل آیت الاخرى، اون یکی آیه کدوم آیه است که تو میخوانی و نتیجه نمیگیری؟ قلت و گفتم این آیه است، و ما انفقت و من شیئن فهو یخلف، و هر چیزی رو که انفاق کنید خدا جاشو پر میکنه. و ارانی انفقو، من انفاق میکنم، ولا ارا خلفم، جانشین نمیبینم. باز حضرت فرمود که خیال میکنی خدا خلف وعده میکنه؟ گفت نه. پس چی؟ خوام بدونم سرشو. قال لو ان احدکم اکتسب المال من هلهی و انفق فی حقهی، دو تا شرط داره، یکی این که مالو از راه حلال به دست بیاره، دومی که در جای خودش انفاق بکنه. انفاق یعنی خرج کردن، در جای خودش خرج بکنه. لم ينفق درهمن، یک درهم خرج نمیکنه، الا اخلف الله علیه، مگه اینکه خدا جای اونو براش پر میکنه. علامه میفرماید که وجه این احادیث در آداب دعاست، که اینا همشون نشفعنها تقرب العبد من، همه اینایی که حضرت فرموده اینا وسیله است تا عبدو به حقیقت دعا نزدیک بکنه. گفتیم یه حقیقتی در دعا هست که فقط اون کارسازه، دیگه هیچ آدابی و ترتیبی نجور. یعنی باید صلوات فرستاد؟ نه. باید وضو گرفت؟ نه. باید حتما اول خدا رو حمد کنی؟ نه بابا، نباید حمد کنی. خب میگه این چه خداییه که به ما اشکال کرده؟ یکی از همش اشکال میکنه، به جوابم کاری نداره، ما مونده نمیدونیم چیکار کنیم. آخه این چه خداییه که باید اول حمدش بکنی بعد حاجتتو بخوای؟ بابا اینا نیست، خدا به حمد احتیاج نداره. گفت که من چجوری دعا کنم؟ حضرت فرمود حرک شفتک. پس من با اون این چجوری جمع کنم؟ من روایت حرک شفتک و با این روایت چجوری جمع کنم که طرف میگه من دعا کردم مستجاب نشده؟ حضرت میفرماید خب شرایطش رعایت نکردی، خدا رو حمد نکردی، مجد نکردی، شکر نکردی، اظهار گناه نکردی، استغفار نکردی، صلوات هم نفرستادی، خب دعات مستجاب نشده. خب اینو دوتا رو من چجوری با هم جمع کنم؟ جمعش به این است که دعا یک سری داره، تمام این مواردی که امثال این موارد و این موارد برای رساندن و نزدیک کردن انسان به اون سر دعاست. اگر کسی به اون سر دعا رسید که دیگه چه خدا رو حمد کنه چه نکنه. اگر یونس در دل ماهی خدا رو حمد کرد، گناهانشو گفت، چیکار کرد در دل ماهی؟ سه تا جمله گفته، لا اله الا انت، من جز تو کسی رو نمی‌بینم، سبحانک انی کنت، صلوات فرستاد تو شکم ماهی. مثلا چیکار کرد؟ هیچ. گفت لا اله الا انت. این حقیقت دعاست. اگه کسی به حقیقت گفت لا اله الا انت، دلیلش چیه؟ دلیلش قرآنه. قرآن میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. کذالکه یعنی همین جوری، ما مؤمنین رو همین جوری نجات بدیم. سوال آخر بس قرار شد. شما آخه قائل به اجتماع نقیزه نبودی، گفتی ما اجتماع نقیزه رو قبول نداریم.
مثلا اگه کسی قلبن دین اعتقاد پیدا میشه توحید من اصلا نیاز به دعا نداره، یعنی اصلا یه چیزی
اما اگه بهش گفتن دعا کن چی؟ توحید محض یعنی عبودیت. ما اگه خدا گفت عبد من دعا کن،
اون دیگه یعنی اصلا این دعای وسیله است، یه اسباب.
مگه ما گفتیم دعا چیه؟ ما گفتیم دعا سببه دیگه، نگفتیم هدفه. دعا برای همه سببه. اون کسی که به اون مقام میرسه اگر دعا کنه به خاطر وظیفه دعا میکنه، نه به خاطر حاجت. ما به خاطر هرچی اون گفته. ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو مهابت همزه تو، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش، اینو دعا میکنه. ما همه لاشیم با چندین تلاش. اون که هیچ لاشی، یعنی ما هیچیم، ما همه لاشی با چندین تلاش. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. اون اینجوری دعا میکنه. ممنونم، یه نفر به من اسمس کرده بود فس شیسیه، مفصل در جواب این فرمایش شماست در فصوص لکم فس شیسیه، اونتا اینجا جا نداشت بیارم بخونم. فس شیسیه در مورد دعاست، فس اول فصوص لکم محی‌الدینه، اصلا راجب همینه که کی دعا میکنه، اون که دعا نمیکنه چرا دعا نمیکنه، اون چه حالی داره، ول و علا و قص علازا، خیلی مفصل. طب عرفانیه دیگه سبکش، اما مذاقمون بیشتر رایه المیزان میچسب. بحث دعا با رایه المیزان خوبه، با رایه فصوص خیلی به ما نمیچسب. بعد میفرماید که حالا اصلا کی دعا میکنه؟ قال رسول الله ان الله، اینجا اوج گرفته، ان الله اذا اراد ان يستجيب لعبد اذن له في الدعاء، خدا وقتی میخواد که اجابت کنه دعای کسی رو بهش اذن دعا میده. ای دعا از تو، یعنی این اجابت همزه تو. بعد وقت مثنوی رو با منقاش بلند میگردم، ان الله اذا اراد ان يستجيب لعبد، وقتی میخواد اجابت کنه اذن له في الدعاء. دو تا روایت داریم، یکیش روایت یکیش درایت. روایت اینه من اوتیت دعا اوتیل اجابه، کسی که بهش دعا بدن بهش اجابت رو دادن قبلا. همین آقای بهادینی فرموده بود اگه که معصوم اینو نگفته بود من میگفتم من اوتیل اجابه اوتیت دعا، اونم همینه، درست فرمودی آقا، من روایتشو پیدا کردم. این روایت فرموده آقای بهادینی که من اوتیل اجابه اوتیت دعا، اول اجابت میکنه بعد حال دعا میده، بعد بنده دعا میکنه، بعد میگه باری کله بنده من بیا این حاجتت دعا کردی، اول حاجتشو میده بعد دعا حال دعا بشه. اول زمینه حاجت رو فراهم میکنه، وقتی زمینه حاجت فراهم شد حالا بهش میگه دعا کن. مثل پدر و مادرها، اول میره جایزه رو میخره بعد میگه که اگه این نمره 20 بیاری من به مثلا یه دوچرخه برم، حالا خریده دوچرخه رو از من، بعد بهش حال دعا میده، اونم میره دعا میکنه، دعاش عمله دیگه. بعد حالا اگه وقت نمره 20 نشه دوچرخه رو دستش باد میکنه. ما یه چند تا کتاب برای بچه ها خریده بودیم چون احراز نکردن، الان در 15 سال گذشته حالا بهشون میدیم میخندن به کتاب ها. ما رو سن 4-5 سالگیه. ان ابن عمر ایزن انهو من فتح لکم من من فتح له منهم منکم باب الدعا من فتح له منکم باب الدعا فتحت له ابواب الرحمه، یا من فتح له منکم باب الدعا. کس فتحه به نظرم بهتره، کسی که باب دعا از جانب او به روی شما باز شده باب رحمت هم باز شده. یعنی اون اگه شما در درون خودت حال دعا پیدا میکنی اول باب رحمت باز شده، پس نگران استجابتش نباش. و در روایت دیگه است که من فتح له فی الدعاء منکم فتحت له ابواب الجنه، کسی که در دعا بهش باز شده در بهشت بهش باز شده. باز در روایت دیگه است که من اوتیت دعا اوتیل اجابه، کسی که بهش دعا بدن اجابت پشت دعاست، کم معناش واضحه. و این خیلی عجیبه که در دارالمنصور از معاذ بن جبل از رسول الله نقل شده که لو عرفتم الله حق معرفته، اگه خدا را آنگونه که سزاوار شناخت خداست می شناختید، لزالت لدعائکم الجبال، کوه ها با دعای شما جابجا می شود. اگر خدا را آنگونه که شایسته معرفت اوست می شناختید، با دعای شما کوه ها جابجا می شود. چون شما داری از کی می خواهی؟ اگر خدا را آنگونه که شایسته معرفت اوست می شناختید، کوه‌ها با دعای شما جابجا میشه. خیلی عجیبه. حالا یه توضیح مفصل علامه در ذیل این روایت داره، میگه که وقتی که برای مباهله اومدن، برای مباهله، آخه مباهله سنت باقی است، اون موقع که 40,000 تومان مثلا نمیدونم 40 میلیون بوده، 400 میلیون الان بوده، چقدر بوده، یه دو اومده بودن پیش برادر این آیت الله سیستانی که در مشهد از اولیا بود، برادرش، گفته بودن که ما مدتی مباحثه کرده بودن، گفته بودن ما باور نمی کنیم اینا رو، ولی اینکه نمیتونیم جواب شما رو بدیم، اما اگر که شما یه کاری کردی که مثلا 40,000 تومان پول الان به دست ما رسید، ما باور میکنیم. مثل که مثلا شما بگی به من، بگی که همه اینا که تو میگی کشکر، یه دعا کن الان مثلا 400 میلیون به ما بدن. من بلد نیستم البته، من نه اینو بلدم نه اون بعدیشه، چون من اگه دعا بلد بودم کوها با دعای من ظاهر میشه. عرض به حضور شما که گفتن مگه نمیگی که خدایی هست و حقیقتی هست، همین الان دعا کن 40,000 تومن به دست ما برسه. میگه ایشون دستشو به سمت آسمان کرد روی پله ها، عرض به حضور شما که یه نفر در زد، یه کیسه داد تو 40,000 تومن پول دوشه. بعد گفتن که ما بازم باور نمی کنیم، بیا مباهله کنیم. میگه سر پله بود برگشت، میگه تا برگشت اینا چهرهشو دیدن ترسیدن رفتن. بعد به اون شخصی که ناقل داستان میجونه گفت به خدا قسم اگه مباهله میکردن یه نفرشون زنده بیرون نمیرفت. موقعی که نصرانی های نجران اومدن برای روز مباهله، خب پیغمبر با کی اومد؟ اینا قبلا با هم دیگه هماهنگ کردن، گفتن اگه با اصحاب و یارانش اومد معلومه که معاذ الله کذابه، اگر با اهل بیتش اومد معلومه که برحقه، چون هیچ کس اهل بیتشو به خطر مباهله نمیندازه که مثلا من میخوام برم در محلکه کارزار زن و بچه‌م و دخترم و پسرم و دامادم وردارم بخورم ببرم. گفتش که اون رئیسشون گفت اگر با اصحابش اومد معلومه که معاذ الله کذابه، اگر با خانواده‌اش اومد معلومه که این برحقه، باش مباهله نکنی. میگه وقتی که اینا اومدن تا این چهره ها رو دیدن، پنج نفر رو دیدن، اون رئیسشون گفت جمع کنیم بریم. گفت من چهره هایی را میبینم که اگر دعا کنن خدا کوه ها رو زائل کنه، خدا دعاشون رو برنمیگردونه. حالا اینجا حضرت میفرماید که اگر شما خدا رو میشناختید آنگونه که حق معرفت خداست، با دعای شما کوه ها جابجا میشد. حالا سرش چیه؟ میفرماید که سرش اینه که و ذالک ان الجهل به مقام الحق و سلطان ربوبیه، این جهلی که بنده و امثال بنده به مقام حق و سلطان ربوبیت خدا دارن و رکون علل اسباب و این رکون و توجه چسبیدنی که ما به اسباب و علل عالم داریم، یوجب الاذعان به حقیقت تأثیر للاسباب، باعث شده که ما حقیقت جانمون، نه زبانمون، حقیقت جانمون، ما همه مؤمن و متدین مسلمانیم، میگیم خدا همه کار است، ولی در عمل ما خدا هیچ کار است، خدای ما هیچ کاری است، خدای کاری در زندگی ما نیست، این خدای ماست. ما در زندگیمون پول همه کار است، مدرک همه کار است، روابط همه کار است، حزب همه کار است، قدرت همه کار است، سلطه همه کار است، روابط همه کار است. این باعث شده که ما اذعان به حقیقت تأثیر اسباب و قصر المعلولات علی علل ها داشته باشیم. ما فقط فکر میکنیم که حوائج این عالم با این علل ها بیمار میشه، باید بری پزشک، البته باید بری پزشک، ولی ما فکر می‌کنیم فقط پزشک و دارو شفا میده ولا غیر، در حالی که این نیست. ما وظیفه داریم بریم پزشک، بحث وظیفه عملی ما نیست، قبلا گفتیم، اما اینکه فقط پزشک و دارو شفا میده، این قصر علت بر معلوله، غیر اینجوری نیست. حتی ان الانسان رب ما زال عن الاذعان به حقیقت تاثیر للاسباب لکن یبقى الاذعان به تعین الطرق و وسائل الاسباب المتوسطه، فإنا نرى أن الحركة والسير يوجب الاقتراب من المقصد و ثم اذا ظالم ان الاعتقاد به حقیقت تأثیر السير في الاقتراب اعتقدنا بأن السير واسطتون و الله سبحانه و تعالی هو المؤثر هناك. گاهیم یه پله میره جلوتر میگه آب واسطه است و خداست که سیراب میکنه، لکن یبقى الاعتقاد به، ولی اعتقادش اینجا بازم خرابه، میگه فقط و فقط باید آب بخوری. نه اینجوری نیست، فقط وظیفت اینه که آب بخوری، ولی فقط و فقط آب سیراب نمیکنه. اینقدر مثال داشته در طول تاریخ، در همین نجف طلبه چند روز گرسنه شده بوده، رفته حرم امیرالمومنین شکمشو زده بالا، گفته یا علی من بلند شدم از اون ور دنیا اومدم اینجا درس بخونم، گرسنگی به من طاقتمو بریده، میگه شکمشو زد به حرم. یه نفرم از این سیبیلوها، نمیگم حالا جزء چه فرقه‌ای بوده که خیلی سیبیلای بزرگی دارن، رفته بود که امام رضا، رفته بود زری امام رضا رو بوس کنه، سیبیلاش گیر کرده بود لای زری، موقعی زری قفل و اینا بود، بعد فکر کرده بود امام رضا سیبیلشو گرفته، گفت ولیکا یعنی ولم کن، ولی به خدا دیگه نمیام اینجا، ولیکا بعد ول شده بود رفته. حالا عرض به حضور شما که این رفته بود چیکارمشو زده بود به زری، گفته بود من اومدم اینجا درس بخونم، گرسنگی امان منو بریده، احساس گرسنگی و تشنگی ازش سلب شده بود. همین مرتضا، کسایی هستن توی این مرتضا 50 ساله هیچی نخوردن، بله هست، نه آب خوردن نه غذا، میگن انرژی کیهانی رو جذب میکنه، من نمیدونم چجوری، من میدانم که میشه اما نمیدونم چجوریه، البته میدونم که جلوهی در چشم بنده نداره اینا، من البته هیچی ندارم، مثلا کرامت ما کرامت هم داریم چند تا، مثلا منهم خوندیم منهم، این جزء کرامات ماست، اعراب خوندیم اعراب، معلم عربی، اینا کرامت های ماست، از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است. نه کی گفت قبول نداریم، ما همه عوالم رو قبول داریم، نه میگیم ما برامون اینا اهمیت نداره، برای ما مهم نیست که یک کسی 50 سال چیزی بخوره یا نخوره، ما اینا رو کرامت نمیدانیم، از گذشته آینده خبر بده، زمین و آسمان رو به هم بدوزه، اینا تو دیدگاه ما کرامت نیست، ما اینو کرامت میدانیم، اینو ما کرامت میدانیم که مرحوم حاجی آخون پدر آقای راشد، یک کسی اومده بود ازش پول خواسته بود، حاجی آخون کسی بود که زمان رضا شاه که کسی جرأت نفس کشیدن نداشت، روی کاغذ جیگاره، کاغذ سیگار، سیگار میبیچیدن توی توتون بهش بودن جیگاره، روی کاغذ جیگاره یه خط به استاندار مینوشت، استاندار زمان رضا شاه به خودش میلرزید، چون اگه حاجی آخون یک کلمه حرف میزد استان خراسان از جا میکن، یه همچه علمایی بودن تو خطه ها. این حاجی آخون با این قدرتش یه دعاتی اومده بود ازش پول خواسته بود نداشت، شروع کرد به آقا رو کتک زدن، این اصحاب خواسته بودن حسابی از خدمتش دارن، گفت آقا ولش کنیم به خاطر من، ولش کنیم، ما که پول نداریم بهش بدیم، بس یه کتکی به ما بزن لاغر دلش خنک، ما اینو کرامت میدونیم، ما اینو کرامت میدونیم که شیخ جعفر کاشف القطا یک کلمه به حاکم نوشت، یه سید خلی، حالا میگن غیرش توضیحیه یا تفسیریه، یه سید خلی یک کتاب نوشته بود بر علیه مثلا خلفا، حکم اعدامش رو داده بودن، داده بودن آشق محمد داده بودن به شیخ جعفر کاشف القطا در دیار سنی نشینا، نه توی مملکت اسلامی ایران، اونم اون زمانا که شیعه رو آتیش میزدن، داده بودن که ایشون امضا کنه، زیر کاغذ نوشته بود عمل کتاب فیحرق، اما کتاب باید سوزانده بشه، اما سید فیطلق، اما سید باید آزاد بشه، و الا بعد و الا رو دیگه ننوشته بود، اینو دادونم به حاکم، حاکم سید رو آزاد کرد، و الا یعنی چی؟ و الا یعنی آزاد نکنی، و الا این تازه نه حاکم بوده نه محکوم بوده، یه پیرمرد روحانی بوده در شهر، اینطور نفوذ داشته در عراق، یعنی اگر که شیخ جعفر بلند میشد عراق بلند میشد، این بوده معنیش. اون وقت یه نفر اومده تو صف نماز ازشون پول خواسته نداشت، توف کرده بود تو ریش سید، ریش شیخ، ایشون دهان لباس عربیشو بالا زده بود تو صفای نماز جماعت چرخیده بود پول جمع کرده بود، گفته بود هر کی به ریش من علاقه داره به این سید کمک کنه، اونم سید بوده، چرا همه اینجوری سید شد؟ ما اینو کرامت میدونیم، حالا 50 سال نخوره خب نخوره، این کوههای دماوند 50,000 ساله که هیچی نخوردن ولی ثابت و پابرجن، مگه هر کسی بخواد ثابت و پابرجن باشه باید غذا بخوره، رو آب را بره، خب بره، عنکبوت آبی هم رو آب را میره، تو هوا بره، پشه هم تو هوا میره، کف نفس کف نفس مهمه که در این قدرت دستتو ببندن به خاطر اسلام سکوت کنی. بله علی بلد نبود شمشیر بکشه. در روز دفن حضرت زهرا وقتی که رفتن قبرها رو بشکافن دستمال زرد بست به پیشونیش اومد بیرون. دومی گفت به خدا قسم اگر امروز جن و انس زیر شمشیرش برن زنده بر نمیگرده. اینا علی رو میشناختن. اونجایی هم که دستشو بستن چون خودش لو داد. ما دو تا اشکال معمرالمومنین داشتیم، یکیش برامون حل شد. یه اشکال داشتیم حل شد که گفتیم چرا تو شورای دروغ نگفتی؟ یه دروغ میگفتی عثمان حاکم نمیشه. بعد این حل شد برامون بعدها. فهمیدیم که اگه یه دروغ میگه باید تا آخر دروغ میگفت. یه اشکال دیگه هم داریم. یه هنوز حل نشده. که چرا لو دادی؟ لو داد گفت دستم بسته است. چون بهش گفت لولا الوصیه، اگه وصیت نبود یبن الضحاک. لولا الوصیه، اگه وصیت نبود. خود داستان کاملش اینه که میگه به خالد بن ولید گفتن که این سه نفر جمع شدن، گفتن این دوتا جمع شدن گفتن که این علی کار حکومت ما رو زار میکنه، باید اینو ترورش کنیم. کار کیه؟ گفتن کار خالد بن ولیده. خب خالد پشت سر علی میستی، بعد از نماز وقتی گفتم السلام علیکم و رحمت الله گردن علی رو میزنی. بعد میگه نماز رو شروع کرد، موقع تشهد شک کرد که اگر این کار را بکنیم چه میشه؟ شورش میشه، فتنه میشه، چه میشه؟ دید به صلاح نیست. قبل از اینکه سلام بده گفت خالد اون کاریو که بهت گفتم نکن، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مثلا این نمازایی که تو مکه و مدینه میخونن، نماز صبحشون که آیه سجده میخونن میگه من میرم به سجده. ما داشتیم نمازمون نبودیم، همه رفتن سجده، گفتیم چی شد؟ خود دور و برمون نگاه کردیم چطور شد رفتن سجده وسط نماز؟ وسط نماز رفت سجده اومد بالا، بعد دوره ادامه دادن. وضوء باطل، نماز باطل، سجده باطل، بغل قبر پیغمبر خدا، کنار خانه خدا. پناه بر خدا، این شیطان چقدر خوب کار خودش رو انجام داده. بعد بکنش رئیس سازمان ملل. کارش رو فقط این نفر تو عالم کارش رو درست انجام داده. لاغویانم اجمعین رو به حق بهش عمل کرد. عرض به حضور شما که گفت خالد کاری که گفتم نکن و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه جا من گفتیم صلوات فرستادن بعدش کردن تموم شد صحبت. بعد میگه امیرالمومنین نگاه کردید خالد بالای سرشه، گفت قرار بوده چیکار کنی؟ گفت قرار بوده که گردن تو بزنم. گفت میگردی این کارو؟ گفت آره. میگه حضرت با دوتا انگوش گلوشو گرفت به زمین زدش. بعد میگه شروع کرد به دست و پا زدن، چهرهش سیاه شد. بعد اومدن قسمش دادن رهاش کرد. بعد وقت رو به دومی کرد، نه به خالد، گفت یبن الضحاک لولا الوصیه، اگه وصیت نبود میفهمیدی که ایونا اقل و ناصرن، ایونا اقل و ناصرن و از اضعف و عددا. اینجا لو داد خودشو، گفت لولا الوصیه، اگه وصیت نبود میفهمیدی. اون فهمید که دست علی بسته است. بله که جرأت داره دست علی رو. وقتی که دست حضرت رو بسته بودن یهودیه گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفتن چی شد؟ تو این همه وقت اسلام نیاوردی؟ گفت من اینو تو خیبر دیده بودم. من دیدم چجوری این در خیبر رو که اسلام دستشو بسته. معلومه این دین و دین حق. حالا اینجا میفرماید که نمیدونم کلام یا جرول کلام شد. خلاصه گاهی هم، گاهی از اوقاتم، آها بس این بود که گاهی از اوقاتم یه پله میره بالاتر، میفهمه که خدا مسبب الاسبابه، اما خیال میکنه که خدا دستش بسته است، فقط باید از طریق آب تشنگی رو برطرف کنه. دست خدا بسته نیست، خدا باید فقط از نظام توالد و تناسل شطور بیرون بیاره. خدا از دل کوه شطور بیرون میاره؟ مگه خدا دستش بسته است؟ کجا در طول تاریخ از دل کوه شطور بیرون اومده؟ همیشه در دل تاریخ شطور از نظام طبیعی توالد و تناسل بیرون اومده، اما خدا اگه بخواد از سنگ کوه شطور بیرون میاره. خدا اگه بخواد عصا رو میکنه اژدها. هازا هو الذی لا یستقه العلم به مقام الله، کسی که اینجور تصوری داره مقام خدا رو نمیشناسه، لذا خیال میکنه که مثلا حتما باید این قرعه کشی تو بانک برنده بشه که مثلا این پول دار بشه. زمین خدا یه کار کنه این قرعه کشی ما برنده بشه. یکم به امام رضا گفته بوده، به امام رضا التماس میکرد که یه کار کنه ما این ماشینه رو ببریم که بیایم خدمتت. بعد در عالم رویا امام رضاش گفت آخه یه حساب بانکی لاغر باز کن. حساب بانکی هم نداشت. حالا این شوخی، ولی واقعا بعضی همینجوری دعا میکنن. این نفرم رفته بود کارت بانکیشو انداخته بود تو حرم مبرزا، گفته بود حاجت هم بده تا رمزشو بگم پول میندازن تو حرم، این کارتش انداخته. این خیال میکنه که خدا فقط باید از طریق آب سیراب کنه خود، این جاهل به مقام خداست. فانه لا یلائم السلطنت التامه الالهیه، این با سلطنت خدا هماهنگی نداره. سلطنت خدا تامه است. خدا مقید به آب نیست، خدا مقید به معلم نیست، خدا مقید به مطالعه نیست، خدا مقید به عبادت نیست، خدا مقید به نماز شب نیست. گرچه باید همه این کارا رو انجام بده، اما گاهی دستش از آستین بیرون اومده، من غیر سبب عمل کرده که انسان بفهمه که به سبب نیست. و حاضر توهم هو الذی، او این توهم باعث شده که خیال کنه که مسببات و از اسباب عادیشون تخلف نمی کنن. مثل جاذبه، جاذبه تخلف نمی کنه. جلو سازمان ملل رفته یه متر رفته رو هوا وایساده، این چیزی رو تخلف نکرده. و جسم، قرب، حرکت، خوردن و سیر شدن، خیال میکنه حتما با خوردن باید سیر بشه. خب همواره در طول تاریخ وقتی که یک جسم ثقیلی رو رها کردن در آسمان، افتاده روی زمین، جاذبه نگرش داشته. خب اونو چی میگی شما که میره رو هوا میسته؟ همیشه در طول تاریخ با خوردن گرسنگی برطرف شده، با تشنگی. بله این ناموس خلقته، ولی خدا مقید به خوردن نیست. خدا مقید نیست که حتما از طریق خوردن گرسنگی رو برطرف کنه. البته خدا این کارو میکنه، اصلا بحثی نیست که میخواد ذهن منو درست کنه، نه عمل منو. ولی عمل من همینه که اصلا باید غذا بخورم، آب بخورم، پزشک برم. میخواد ذهنمو اصلاح کنه، بگه تو به اسباب دل نبند. حتی یه پلگی اومدی بالاتر، فهمیدی خدا مسبب الاسباب، دست خدا بسته نیست، دست خدا بازه. خب یه خدایی که مطلق الانانه، من ازش حاجت میخوام، حاجت چی بخوام؟ چقدر بخوام؟ شما وقتی میای پیش من که به من نمیگید 100 میلیارد تومان به من قرض الحسنه بده، مثلا احتمال نمیدی که من 100 میلیارد تومان پول داشته باشم. چون دست مرا بسته میبینی، هیچ وقت کسی میاد به من میگه 100 میلیارد تومان به من قرض الحسنه بده؟ چرا نمیگه؟ چون دست مرا بسته میبینه. کسی میاد به من میگه یه شبه المیزان رو به من یاد بده، میگه من توان این کارم ندارم. کسی توان این کارو نداره. شما از من چیزی را میخوای در حد توانم، توان خدا چقدره؟ قید نداره. پس نه دستش بسته است، نه کاری هست که از عهدش نیام، نه مقید به اسبابه که براش راه تعیین کنی که بگی حتما قرعه کشی منو تو بانک برنده کن. خدا خودش بلد از چه طریقی. داستان حاجی الماسی رو شنیدین دیگه؟ داستان حاجی الماسی واقعا شنیدنیه. حالا اون تعریف خیلی قشنگه که اون میگه من چیزا رو خراب میکنم. حاجی الماسی یه آدم فقیری بوده در اصفهان. یه روز فکر میکنم با عیالش که بالاخره یه فکری کنیم، یه راه درآمدی چیکار کنیم. یه کمی مثلا خونه های قدیمی اتاقی داشتن بیرون قسمت منزل، مثلا اون بر حیاط، گفتن اینو یه کمی کف این اتاق رو گود میکنیم، بعد مثلا یه آقای مرغ و خروس میریزیم اینجا، لاغل مثلا تخم مرغ رو بفروشیم. اون موقع شونه 9000 تومن بوده. یه کمی کف زمین رو گود میکنن، یه خورده که میکنن یه الماس میاد بیرون، یه الماس درشت. اینو میبرن بازار اصفهان، میگن این الماس در بازار اصفهان قابل فروختن نیست، فقط تنها جایی که میشه اینو فروخت بازار بغداده، اونجا مرکز الماس فروش هست و فقط اونجا یه همچین پولی پیدا میشه که یه چنین الماسی خریداری بشه. اینا میرن به عراق و عرض به حضور شما که خب میگن که قبل از این که بریم بغداد، بریم زیارت عتبات، کربلا و نجف. و نجف هم موقع حرم امیرالمومنین مثل صندوق چوبی بوده. عرض به حضور شما که بعد شروع میکنن یه عده داشتن صدا میزنن که آهی مثلا مسلمان ها شیعه ها برای تعمیر حرم امیرالمومنین مثلا کمک کنه. اینم یه دفعه شور خلاصه حسینی میگردش و شور علوی و الماس و این دازتون. عرض به حضور شما که ظرفی که اینا داشتن این کار میکنه، خوابش هم میگیره و یهو مثلا یه لحظه انگار تو دلش مثلا احساس بالاخره یه لحظه شور گرفته، بعد که شور برمیگرده میبینه چی شد، ما بالاخره اومده بودیم اینو بفروشیم اینجا، یه لحظه بعد ناراحت میشه از این فکر، چون در دست خود آدم که نیست تفکرات، که ناراحت میشه میگه خب چه فکریه تو کردی، خوابش میبره، در خواب حضرت امیر رو میبینه، حضرت بهش میگه که حاجی الماسی، حالا این اصلا اسمش حاجی الماسی نبوده، میشه حاجی الماسی از اون بعد، حالا این الماسیای اصفهان نوای اینا، میگه حاجی الماسی علی زیر منت کسی نمیره. از خواب بیدار میشه میبینه یه دست شرطه‌ها دارن دنبال این میگردن با اسم رسول، رو به حرم امیرالمومنین میکنه، میگه یا علی حالا ببخشید من این فکر بزنم دیگه، چرا حالا داری پلیس فرستادی سراغم، 110 خبر کردی، یه فکری به ذهن ما اومد و رفت. خلاص میان میگیرنشو، کاشف به عمل میاد که ایشون عمویی داره در هندوستان که این عمو از دنیا رفته، ثروت عمو به این رسیده. ثروت عمو چیه؟ قطارهای فیل، زمینهای کشاورزی، صندوقهای جواهرات. این آقا میشه حاجی الماسی. الان طلا فروشای اصفهان، اینایی که توی بازار طلای اصفهان به نام الماسی معروفن، نوادگان این آدم. حالا خدا احتیاج داره به چی؟ از چه طریقی روزی بده؟ خدا راه نیاز نداره، خودش راه سازه. ما یه دونه راه بردیم، خیال میکنیم خدا من میگم دو تا دیگه، سه تا، پنج تا راه هم خدا بردیم. بله دیگه، نه از خواص مرغ و تخم مرغ. و قد مر فی بحث عن الاعجاز، در جلد یک این کتاب در مبحث اعجاز، ببخشید من مثل که بیش از وقت گذروندم، الان تمامش کنم، من تازه یه جلد دیگه هم کتاب آورده بودم که اون جلد بعدی رو هم بخونیم، چون این تمام شد. در بحث اعجاز گفتیم که این تخلف اسباب نیستا، تخلفی در عالم از قانون علیت رخ نمیده. اتفاقی که میفته اینه که اون کوه در طول 10,000 سال میشه شتر، اون کوه آرام آرام در اثر حوادث طبیعی زمینشناسی میشه خاک، این خاک میشه خاک کشاورزی، این خاک کشاورزی میشه غذای شتر، اون غذا رو شتر میخوره میشه شتر بعدی. خب این اتفاق همینطوری میفته دیگه. اما نبی کاری که میکنه سرعت میده در اسباب، پس تخلف در قانون نیست. اذا عرفت هذا، وقتی اینو فهمیدی بدان که ان العلم بالله، اگر کسی علم بالله داشته باشه اینجوری، یوجب الاذعان، نتیجه علم بالله اینه که باید اذعان کنه به ان ما لیس بمحال ذاتی من کل ما تحیل العاده، هر دعایی بجز محال ذاتی. بله محال ذاتی، چون ذاتن نمیشه، نمیشه دو دو تا بشه پنج تا، نه اینکه خدا نمیکنه، به جز محال ذاتی هر دعایی مستجابه، کما ان العمدت من معجزات الانبیا راجعتون الی استجابت الدعوه. عمده معجزات انبیا از این جنس بوده، چیزای محال ازشون میخواستن اونام انجام میدادن. این فراز محال بوده براشون دیگه، محال ذاتی، یعنی دو تا بشه پنج تا. این فراز بحثم تمام شد. جلسه بعدم که اینجا برنامه انشالله دعا برقراره، از دو هفته آینده ما راجع به دعاهای انبیا میخواییم صحبت کنیم، چون این قسمت رو هستم. ساعت 2:30 تا 3:30 صحبته، 3:30 هم تا 4:30 یا رو به 5 نهایتا دیگه 5 دعا رو تمام دیگه، دعا هر وقت تمام شد.